نماینده شطرنج کشورمان برای صعود به فینال این مسابقات یوفیان هوی چینی نفر اول رنکینگ جهانی را پیش رو دارد. روادید سفر بدون مشکل علیرضا بیرانوند به بلژیک رسید و سنگربان ملی پوش کشورمان روز سه‌شنبه برای شرکت در تست‌های پزشکی و حضور در تمرینات تیم جدیدش آنتورپ عازم این کشور اروپایی می‌شود. در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا امشب در لیگ برتر انگلیس، بورموس با تاتنهام، اورتون با ساوثهامپتون و آستون ویلا با منچستر یونایتد، در لیگای اسپانیا ایبار با لگانس و مایورکا با لوانته و در سری آی ایتالیا اسپال با اودینزا و ورونا با اینتر مسابقه می‌دهند. اسامی کاندیداهای حضور در هیئت مدیره پرسپولیس لو رفت. محمد علیپور رئیس پیشین سازمان ورزش وزارت نفت، کزازی از معاونین سابق وزارت ورزش، سید محمد فیاض شهردار منطقه 18 و یکی از اعضای شورای شهر تهران نفراتی هستند که قرار است به زودی وزیر ورزش به دو نفر از آنها به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره پرسپولیس حکم دهد. و نتایج دومین تست کرونا بازیکنان تیم والیبال اعلام شد و به غیر از 3 بازیکن و 1 نفر از اعضای کادر فنی تیم سالم بودند و مشکلی برای حضور در تمرینات نداشتند. همچنین کامبیز یعقوبی مربی تیم سایپا که پیشتر تست کروناش مثبت اعلام شده بود، پس از غلبه بر این بیماری از روز شنبه میتواند در تمرینات تیم شرکت نماید. تندرست و ورزشکار باشید.
سازمان هواشناسی برای استان‌های واقع در شمال غرب، دامنه‌های شمالی البرز، زاگرس و مناطقی از جنوب کشور رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب در برخی از نقاط استان‌های واقع در شمال غرب، ارتفاعات شمالی البرز، ارتفاعات زاگرس، استان کردستان و همینطور در جنوب کشور در ارتفاعات کرمان، شمال و شرق هرمزگان رگبار بارانگاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. البته برای فردا جمعه با شدت بارش‌ها در شمال غرب و کردستان افزوده میشه. فردا بعد از ظهر اوایل شب تو ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان، ارتفاعات البرز مرکزی و سواحل دریایی خزر رگبار پراکنده رو داریم. نکته بعدی اینه که از امشب تا یک شنبه هفته آینده در مناطق از شرق، جنوب شرق، بیشتر در منطقه زابل وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک رو داریم. تفرز آینده شرق دریای عمان موج و متلاطم هستش. روزهای جمعه و شنبه دریای خزر هم موج میشه. تهران امشب آسمانی کمی با نیمه ابری داره و وزش باد احتمال داره که تو ارتفاعات استان بارش خیلی پراکنده رو داشته باشه.
فردا جمعه است، 20 تیر 1399 هجری شمسی، 18 ذی‌قعده 1441 هجری قمری و 10 جولای 2020 میلادی. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:13 و طلوع آفتاب ساعت 5:57 بامداد است. سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما شنوندگان گرامی. شب بخیر، خدا نگهدار.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه 2 از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک، کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت 1 ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه.
ایران.
هر کوچه‌اش به نام یک شهید.
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
نشان پسته تمام خانه های این سرزمین. خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت هم نوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی به رسم هر هفته، تا حدود 30 دقیقه آینده در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. برنامه امروز رو با موضوع تفحص همراهی بفرمایید. بعضی وقتا همه چیز خیلی سریع اتفاق میفته، مثل یه سلام و خداحافظی ساده، ولی بعضی وقتا یه چیزایی طولانی و کشدار میشه، مثل یه عاشقی پرماجرا، انگار که مدام باید مرورش کنی، انگار که مدام باید توی خلوت یه بعد از ظهر تابستونی مدام توی ذهنت دنبال نشونه هاش بگردی و با هر تکش کلی خاطره عزیز از آدمای دوست داشتنی برات زنده بشه. ما اینجا در خیابان ایران به این کار میگیم تفحص.
از عشق گویم، از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورای من. قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی و نور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس حضور. پهنای اربندت سلام، الباز و البندت سلام، بر آسمان فکه با موه دما بندت سلام. پهنای اربندت سلام، الباز و البندت سلام، بر آسمان فکه با موه دما بندت سلام.
هر چقدر که آماده باشی، هر چقدرم که حواست باشه درست بار سفر رو ببندی، همیشه یه چیزایی هست که جا بمونه. یه وقتایی یه پیراهن راه راه سفید و آبی، یه وقتایی اگه بدشانس باشی یه دوربین فیلم برداری، یه وقتایی یه چفیه، یه سربند یا زهرا، یه وقتایی یه پوتین کهنه یا یه انگشتر عقیق، یه وقتایی هم جایی که میری یه جوریه که خیلی بیشتر از اینا ازت جا میمونه. مثلا چند تا استخون، یه پلاک، آخرین عکس دختر کوچیکت توی جیب اوورکوتت، یه کلاه فلزی و یه ترکش خمپاره که کلاه و استخون رو وصل کرده بود به هم. تو بچگی های هممون یه آرزو جا مونده، آرزوی پیدا کردن گنج. هممون توی روزای بچگی دنبال نقشه گنج گشتیم و پیداش نکردیم، چون فکر میکردیم نقشه های گنج گم شدن یا انقدر کم و دور از دسترسن که نمیتونیم پیداشون کنیم. اما قصه های بچگی اشتباه بودن. این شهر پر از نقشه های گنجه، فقط کافی سرمونو بالا بگیریم و تابلوی اسم شهیدا بالا سر خیابونا و کوچه ها رو نگاه کنیم.
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
آن کوچه، آن کوچه کوچه ملی است،
کوچه ملی.
بریم حفظ الله عارفی، تولد 1315، سادرس کلاردش به دنیا آمدم. 4 تا فرزند دارم، بله، 3 تاش پسر 1 دختر، که یکیش همین پسر بزرگم که شهید شده، علی عارفی. از سال 58 به خدمت مشغول شد و در سال 59 با شروع جنگ تحمیلی از ناحیه پا مجروح شد و در 60 پایان خدمت سربازی را تمام کرد. بارها از طریق بسیج به مناطق جنگی اعزام گردید و بعد از گذشت 7 ماه از ازدواجش مجددا به منطقه جنگی رفت و در عملیات ورفرج 8 در قسمت دیدبانی مشغول شد و در اون عملیات بعد از 22 اسفند مفعول الاثر و بعد از 13 سال چشم انتظاری به میهن اسلامی بازگشت و دختری به نام معصومه به یادگار ماند. اومد منزل گفت آقا جان اجازه بدیم من این بارم اسمم در اومده تو دارایی، من با برم منطقه ورکشی کردن. گفتم آقا تو رفتی، دیگه اجبار نیستی الان بازم بری که. اون این بارم من برم. محمدمون تو منطقه بود، پسر دومم اونم تو منطقه بود. اومد و بعدن با اون دامادمون برخورد کرد، دیدم خیلی پژمرده است، به من چیزی نگفتن تا بعد از 13 ایت اومدیدم. اومدن و حالا منزلمون هم یه جای بلندی بود که طبقه دوم بود، من بالکن داشت، انتهای کوچه‌مون هم دیده میشد. خونه بودم، دیدم محمد ما بدو بدو رفت بیرون، فهمیدم که سید حسن همون دامادمون زنگ زد بهش که من اومدم. این از پله میره پایین، وسطای کوچه دیدم برخورد کرد به دامادمون که دیدم بغل کردن همگی دارن گریه میکنن. من همونجا بالا یکی خوردم، اومدم پایین فهمیدم که بالاخره پیش اومدی کرد. بعد به من گفتن که علی مفقود الاثر شده، هیچ گونه نتیجه هم نگیری، ماده پیگیری شدیم نتیجه نگرفت. بعد چشم انتظارم خیلی سخت، ما 13 سال به چشم انتظاریشون بودیم، هم خبر رو بدن که علی جنازش اومد. علی ما که میره تو منطقه فاف، اونجا میره دیدبانی، تو محاصره میفتن دیگه، دیگه قوایی نمیفرستن برای کمکش، یکی از بچه‌ها به کمکش میره، اون شهید میشه همونجا، که خود علی ما او رو بغل میکنه و اونجا میذاره کنار و بعدن خودش مشغول دیدبانی میشه که عمله میکنن، اون تو محاصره میفته. بعدن حاتمی کیا فیلم ازش ساخت به نام دیدبان که ما رو هم خواست، رفتیم فیلمو ما دیدیم و بعدن دیدیم پایان فیلم هم پرچم انداختن روش، بعد قوا ایرانی رفت اون رسیدن اون منطقه. من از حاتمی کیا پرسیدم که پرچم روش می انداختن این باعث جنازه دست ما برسه دیگه، اینی که در واقع ایشون مفقود الاثرن، نه شهادتش ما خبر داریم نه مفقود بودن شما. کارمنداری بودم دیگه، اثر بود دیگه، اون سوالات جنون بیم دست داده بود. اصلا این دیوونه ها مرتب معراج می رفتن برای پیگیریش. اون شد که رئیس شرکتم گفت که عارفی رو آزاد بذارین، بذار آزاد بشه بره دنبال شهیدش بگرده، شاید نتیجه بگیرین، کاری بیش نداشته باشه. 13 سال سوری خیلی سخته، فقط گفتنش آسانه. اون که بچه شهید میشه برای جنازهش میارن، بالاخره تکلیفش روشنه، ولی چشم انتظاری خیلی سخته، خیلی.
هر
من که می اومد زنگ می زد بودو بودو می رفتیم علیمون اومده محفوظ بود دیگه خبر از علی اومده می رفتیم یه خبری نیست وقتی اومدن اینجا دو تا آقای اومد برگشت گفت خانم عارفی مژده ما رو بده علیتون اومده وقتی گفت نشستم پایین اینم شونم نبودن دوباره گفتم خیلی ممنون خبر از علیمون آوردیم ایشونم از سر کار اومده بودن من با عروسم دید من بال افتادم پایین بودو بودو اومد دست منو گرفت برداشت آورد بالا برگشتم گفتم اومد پدر شوهرت اومد بهش نگی نه بذار غذاشو بخوره یه ذره آروم بگیره دوباره بهش بگی نه
سر کار که برگشتم اومدم خونه دیدم ایشون گریه میکنه گفتم چی شده گفت علی ما اومده گفتم چی اومده خبر آوردن که علی به جنازش آوردن با هم گرفتیم معراج پابوتو باز کردن دیدیم میمش استخوان و هرچه فکر کنیم تشخیص نمیتونه بدیم بعد اون داماد ما گفت که برای هر آوردن این پلاک و اینم یه کارت هم روش داره باید شما قبول کنید اونش قبول کردن علی ما قطعه 50 الان دفن در بهشت زراب شبای جمعه میریم اونجا سر قبرشون
زن بچه داشت دوست داشتم خبر زندهش بیا خبر اخو گفتن اسیره با ما نگفتن که شهید شده گه همش میگفتن اسیره دوباره منم دیدم گفتن اسیرا رو میخوان آزاد کنن همه چی رو آماده کرده بودیم هر که اسیرشون میومدن ما میرفتیم خیلی جاها رفتیم تو خونه ها گفتم عکسی میبردیم ایشون میدادیم گفتن چه شخصی نبود دوباره من رفتم امام رضا برگشتم گفتم یا امام رضا اگر علیمون شهید شده با ما خبر بدن اگرم شهید نشده با ما خبر بدن یا امام رضا تو میدونی چی کار مقدم اومد چیزی نبود دو هفته دیگه علیمون آوردن
خیلی سالی که میدونیم کیا رفتن و برگشتن اما خیلی ها رفتن و بر نگشتن بی پلاک، بی پیکر، بی نام کاش کوچه هایی باشه با تابلوهای سفید تابلوهای بدون اسم به یاد همه این رفته ها من مطمئنم هیچ کس توی این کوچه ها گم نمیشه یه وقتایی نمیشه که نمیشه وجب به وجب کل یه سرزمینم که بگردی چیزی که نخواد پیدا بشه چیزی که نباید پیدا بشه پیدا نمیشه اصلا همه چیز که نباید پیدا بشه همه چیز که نباید عیان بشه یه چیزایی باید برای همیشه راز باقی بمونه باید بشه ریشه ی آیندمون باید بشه بنیان حرکتمون رو به فردا اصلاً اگه قرار بود پیدا بشه پنهان نمیشد تفحص مال وقتیه که قرار پیدا بشین وقت پیدا نشدن میشی راز این سرزمین رازهای زیادی تو خودش داره
بسم الله الرحمن الرحیم من علی بیگلری از کرمانشاه هستم تولد 1349 تو سالهای 63 اینا درس طلبگی میخوندم من توی همون مدرسه عماد الدوله که امام جعفر صادق کرمانشاه مشغول به درس خوندن اینا شد دروس حوزوی میخوندم بعد در کنار دروس حوزه چون که اون موقع زمان جنگ بود و مثلا می اومدن از مدرسه ما از مدارس دیگه بچه ها می رفتن جبهه این ور و بر دیگه ما حالا هوای جبهه گرفته بودیم بعضی بچه ها می رفتن شهید می شدن یا مجروح می شدن ما دیگه تو حال و هوای عاشقی بودیم که به هر حال بریم ما هم تو جنگ باشیم و شرکت کنیم تقریبا اواخر سال 64 بود که یه اکیپی از بچه‌ها توی راهیان کربلا داشتن میرفتن جبهه. بعد تو اون برهه تقریبا دو سه ماه قبل از عید بود. عید 65 بود. دوستان ما که از من مثلا بزرگتر بودن اینا خب ثبت نام کردن و داشتن میرفتن اعزام میشدن به جبهه، که منم رفتم گفتم آقا منم میخوام برم. مسئول اعزام خب قبول نکرد، گفت شما تو سنت کمه و خلاصه با چه مکافات و درگیری، و ما خودمونو داخل اون اکیپ اعزام شدیم جبهه غرب کشور. توی گردان مستقل کوثر که بودیم، من چون که خب هنوز آموزش اینا زیاد ندیده بودم، خب خودمو در واقع جا زده بودم اونجا، خواستم منو برگردن. یه بچه ها قادرمیانی کردن گفتن با بذار باشه، و ولی به هر حال دنبال این بودن که منو برگردونن پشت جبهه. بچه ها مثلا رفته بودن تا نزدیک های سلیمانیه، رفته بودن شهر چوارته عراق که ما اونجا مستقر شده بودیم. نمیدونم یک ماه بود چقدر طول کشید که دیگه ما عراقی ها به ما حمله کردن و ما محاصره شدیم. یعنی مدت زیادی من توی خط مقدم نبودم. سنگرامون که بودیم، سنگرای اجتماعی پایین بود، سنگرای مثلا چیز تدافعیمون رو قله بود. چند روز بود، چند شب بود که عراق آتشباری میکرد، تا اینی که ادامه دار شد. شب اول، شب دوم، شب سوم، شب جمعه بود چیزی که یادمه، مثلا ما دعای کمیل اینا داشتیم دعا میخوندیم که آتشباری شروع شد. آتشباری که شروع شد این دفعه خیلی وحشتناک بود، یعنی حجم آتش خیلی گسترده‌ای بود و یه چیزی هم که بود بچه ها میگودن حتی گله مستقیم داره میاد به سمتمون، انگار مثلا تانکاشون در حال پیشروی بودن. دیگه دیدیم آتشباری تمام نشد، دیگه هوا که یکم روشن شد دیگه بچه ها گفتن بریم بالا مستقر باشیم. ما رفتیم مستقر شدیم، دیدیم بله تانکا دارن به سمت ما میان، تانکای عراقی. خب ما برای نیروهای مردمی بودیم، تجربه جنگی نداشتیم. یکی از بچه های ارتش اومد، یه درجه دار بود، اومد گفتش که آقا ما رو جمع کرد پیش دور خودش، حالا تو هم اون کانال که نشسته بودیم. بعد به ما گفتش که گو احتمال زیاد ما محاصره شدیم. یکی از بچه ها پیسیم زد، هیچ که جواب نمیداد. وقتی جواب نشنید، بر اساس تجربه‌ای که داشت گفت آقا احتمال زیاد منطقه پشت ما تصرف شده، یا خالصه کسی نیست، کسی جوابگوی ما نیست. برای همین گفتش که بخواهشن شما با من همکاری کنید که من بتونم به صورت سازماندهی شده شما رو از این معرکه بیرون ببرم. از تپه که اومدیم پایین، یه دفعه دیدیم یه سری نیروها دارن به سمت ما میان. خب ما مثلا باورمون نمیشد که مثلا اینا عراقی باشن. ما فکر کردیم بچهای سپاه اومدن کمک ما، چون لباساشون هم چیزی که الان تو ذهنم هست لباساشون سبز، ما دیدیم این لباسای سبز دارن میان، ما فکر کردیم بچهای سپاه. شروع کردیم از سنگرامون اومدیم بیرون، مثلا دست تکون دادن اینا، دیدیم به سمت ما تیرانداز. بعد که درجه دار ارتش بود ما گفت آقا جان ما محاصره شدیم، اینا نیرو عراقی هست. همینجوری ما مثلا یکی از این ور تیراندازه، یکی از اون ور بی نظمی حاکم شد، این اومد مثلا ما رو چیز کنه، به قول ما رو سازماندهی کنه. تک تیرانداز عراق یه تیر زدن به این، زدن مثلا تو گلوش، به شارکش خورده بود. دیگه این بنده خدا افتاد شهید شد. من خاطره هنوز تو ذهنم هست، خون از گلوش فواره میزد. دیگه اینجوری که شد ما یه مدار روحیمون رو باختیم. عراق یه اردوگاهی درست کرده بود به اسم اردوگاه اطفال، که این یه اردوگاه تبلیغاتی بود، امکاناتش بهتر بود، یکم رسیدگیش بهتر. مثلا میومد میگفت که مثلا ایران این بچه‌ها رو میفرسته، ما مثلا چون اینا کم سن و سال هستن و وقت جبهه بود و جنگشون نیست، ما به اینا رسیدگی میکنیم، هواشون رو داریم. به هر حال بهره برداری تبلیغاتی میکرد برای خودش.
خیلی از ساکنین خیابان ایران مردمی هستند با زندگی عادی که بخش مهمی از تاریخ معاصر این خیابانند. قسمت دوم خاطرات علی بیگلری، رزمنده و آزاده دوران دفاع مقدس رو هفته آینده در خیابان ایران بشنوید.
وقتی رفتیم موهای من سیاه سیاه بود، چشمای تو گرم و روشن. من عادت داشتم کولمو بندازم روی شونه چپم. تو همیشه یه بیسیم روی پشتت بود و رو لباست یه یا حسین خوشگل نوشته بود. تو همیشه میخندیدی و صورتت روشن بود. من گاهی بی‌حوصله میشدم و دلم تنگ بود. تو قرار بود وقت برگشتن شاعر بشی. من قرار بود وقتی رسیدم معلم شم. حالا من دارم آروم این زمین گلی و سست و میکنم. یه بیسیم پیدا کردم شبیه بیسیم تو، یه پلاک دیدم شبیه پلاک تو، یه پیرهن شبیه پیرهن تو. قبل دیدن چشمات خودت بگو این خودتویی.
دوباره برگ لاله لبامو سپاره پاره، لباسایه سرباز که بوی خاک و داره. ازش چیزی نمونده بیارن توی خاکش، یه جفت بوتین پاره، یه ترکش رو پلاکش. رو تابوتش نوشتن که این آدم یه مرده، یه کاری کرده دشمن فراموشش نکرده، یه کاری کرده مردم نبردن اونو از یاد. تو آتیش زندگی کرد ولی از پا نیفتاد.
باید سلام کرد، سلام به همه اونهایی که فاصله تاریخ شهادتشون و تاریخ رسیدن پیکرشون به دست بازمانده هاشون گاهی ده ها ساله. سلام به اونایی که سال هاست مناطق جنگی و تفحص میکنن تا خانواده ای از چشم انتظاری بیرون بیارن. سلام بر شهدای تفحص که جون دادن تا شهیدی گمنام نمونه. و سلام بر ما که وارث خاکی هستیم خونین از شهدای گمنام و نام‌آور.
پناهش سنگرش بود تو روزای پر از درد، با خونی که ازش رفت یه دنیا رو قرخ کرد. رو تابوتش نوشتن که این آدم یه مرده، یه کاری کرده دشمن فراموشش نکرده، یه کاری کرده مردم نبردن اونو از یاد. تو آتیش زندگی کرد ولی از پا نیفتاد.
یاد و خاطره شهدای عزیزمون این بزرگ مردان بی‌ادعا رو گرامی می‌داریم. شب شما بخیر باشه. هم وطنان عزیزم، به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا یا نمی‌گویم دستم را بگیر، سال‌هاست گرفته‌ای، رهایم نکن. شب خوش و خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. درخواست وزارت نیرو از مردم برای کاهش مصرف برق در هفته آینده. سخنگوی صنعت برق گفت بر اساس پیشبینی‌ها هفته آینده دمای هوا در بیشتر مناطق کشور افزایش می‌یابد و برای تأمین برق پایدار به همکاری مشترکین نیازمندیم. آقای رجبی مشهری قرار دادن کولرهای آبی روی دور کند و تنظیم کولرهای گازی روی 24 درجه را دور